أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال احبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بعد از اینکه مجریان برای آدم و حوا سلام الله علیهما اتفاق افتاد و اینها در اثر ارتکاب اون منهیان عریان شدن و شروع کردن به پوشش خود، معلوم می شود انسان در هر نشئه‌ای که باشد از ظهور نقص شرمنده است و ذات اقدس اله هم مسئله علم به این امور را به انسان اعطا کرد و هم گرایش را، هم بر اساس فالهمها فجورها و تقواها معرفت به زشتی و زیبایی را به انسان عطا کرد، هم انفعال از ظهور زشتی را. این طور نیست که انسان نسبتش به ظهور زشتی و ظهور زیبایی یکسان باشد، بلکه از ظهور زیبایی لذت میبرد و از ظهور زشتی منفعل. اون چی که در این کریمه که تلاوت شد مطرح است، یکی جریان ظلم است، یکی درخواست مغفرت و رحمت است، یکی هم اظهار خسران است. ظلم هر عالمی مناسب با اون عالم است. ظلم در نشأه تکلیف مناسب با منطقه تکلیف است، یعنی کار محرم است و کیفر تشریعی هم دارد. اما ظلم در منطقه‌ای که هنوز شریعت ترتیب نشده است، در بهشت مثالی و مانند آن، مناسب با اون عالم است. روایتی که از دیدن باره که امام رضا سلام الله علیه نقل شده بود این بود که این جریان از آدم و حوا در جنت و در سما بود. خب اونجا نه تکلیف هست و نه وعد و وعید تشریعی، قهرن امر و نهیش مناسب اون نشأه است و ارتکاب و امتثال هم مناسب با اون نشأه است، ظلم هم مناسب با اون نشأه است، درخواست مغفرت و رحمت مناسب اون نشأه است و خاسر بودن مناسب اون نشأه. نمی شود گفت به اینکه چون خدا امر کرد نهی کرد و اونها دعا و نیایش داشتن اینا نشانه شریعت است، بلکه امر و نهی و ظلم و درخواست مغفرت و درخواست مرحمت و ظهور خسران هر عالمی مناسب با اون عالم است. و چون شریعت در اون نشأه شریعت مصطلح و شریعت خاص نبود، بنابراین همه این امور را باید بر معنایی که مطابق با بهشت اون نشأه است تفسیر کرد. نمی شود گفت این که مگر شریعت غیر از امر و نهی است؟ مگر شریعت غیر از آن است که اگر کسی تمرد کرده است و به نهی عمل نکرده است گرفتار ظلم می شود؟ می شود گفت آری، شریعت غیر از این هست. شریعت مصطلح غیر از این شریعت معنی عام است. شریعت معنی عام طریقت، راهنمایی و مانندان. معنی عام البته در هر عالمی برای خودش هم هست، لذا برای عالم فرشتگان هم اون که در سوره مبارکه انبیاء آمده یه شریعتی است که اگر یکی از اینها ادعای الوهیت بکنن جهنمه. ولی جهنمی که برای فرشتگان تهدید می‌شود غیر از جهنمی است که برای انسان و جنها. شریعت مصطلح که امری است، نهی است، حدودی، قصاصی، تعذیراتی است و ماننده اون در زمینه. شریعت به این معنا در اون جنت برزخی نبوده، بنابراین گناه مصطلح هم نبود، نه نهیش تحریری بود، نه نهیش تنزیهی بود، نه ترک اولای مصطلح بود، هیچ کدام از اینها نبود. اونگاه ذات اقدس اعلان فرمود قال احبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین. شما فرود بیایید از جنت به عالم طبیعت، بیایید از آسمان به عالم زمین بیایید، و بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر عداوت دارید، یعنی شیطان عدو شما و شما هم بالاخره عدو شیطانید، برای که رجم میکنید و لعن میکنید، برخلاف خواسته و عمل میکنید و طرد میکنید. گرچه عداوت از این طرف شروع میشود، حمله از این طرف شروع میشود، ولی دفاع و رجم و طردم از این طرف هست، دست میشود یه عداوت متقابل، منتها عداوت ابتدایی از اون طرف. اونجا اشاره شد به اینکه این چه نهیه، چون اگه دو تا امر باشد ممکن است که شیطان دارای امر تشریعی باشد، ولی اثبات تعدد امر مشکل است. یک امر بود که به فرشتگان و به شیطان متوجه شده، این یه مطلب بود. مطلب دیگر این بود که این امر آیا تکوینی است یا تشریعی. بعضی ها نظیر تفسیر المنافع کردن این نهی تکوینی است، غافل از این که تکوین که اسیان پذیر نیست در حال که شیطان معصیت کرد. اگر دو تا امر باشد ممکن است نسبت به فرشتگان تکوینی باشد، نسبت به شیطان تشریعی، ولی اثبات تعدد امر مشکل است، چون ظاهرش این است که از قول نادر ملائکت شدو لآدم فتجدو الا ابلیس، دو تا امر نبود. اونگاه حالا که در چند مرحله از بحث ثابت شد، مرحله اولا که آیا امر واحد بود یا متعدد، ثابت شد که واحد بود. این امر واحد یا تکوینیست یا تشریعی، ثابت شد نه تکوینیست نه تشریعی. و چون اینها نقیض هم نیستن، ارتفاع اینها ممکن است. این چه نیست که نقیض هم باشن، به ثالثی نوشته باشن. و بیان اینکه تبیین سه تا واقعیت است به صورت سه تا جریان، این گذشت. خب از اون به بعد طبق همین سوره مبارکه اعراف و طبق سوره مبارکه طه و بقره شریعت پدید می آید. فبود قاله به تو بعضکم لبعضن عدوون و لکن فی الارض مستقر و متاع الهین، در زمین استقرار دارید اما زمین دارالقرار شما نیست، به دلیل اینکه بهره برداری شما الهینن هست، تا یه زمان محدودی. دارالقرار قیامت است، یعنی اونجا دیگه اصلا می آرمد. این حرکت ها وقتی به دارالقرار رسید آرام می شود. این سوال را ذات اقدس اله به فکر بشر انداخت یا خود اونها از راه های دیگری فهمیدن؟ خیلی این سوال خوب، یعنی در قرآن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال میکنن که بالاخره این کشتی کی لنگر می اندازد؟ ایان مرساها. هر وقت ما واقع به این سوال می رسیم خیلی احساس کوچکی می کنیم، خیلی این سوال بلنده که این کشتی کی لنگر می اندازه. مرسا یعنی لنگر. کل این جهان طبیعت یه سفینه محدود می شود و این سفینه یک لنگرگاهی دارد که دیگه آرام می شود. ایان مرسا. بعدم ذات اقدس اعلام تماد به این که علمش پیش خداست و خدا می داند که کی این کشتی لنگر می اندازه. خب بعد همون قاله فیها تحیون، این قاله که تکرار شده است معلوم شود که مطلب جدیدی ذات اقدس اله بیان میکند. فرمود در این زمین زنده میشوید، در این زمین میمیرید و از این زمین هم دوباره سر برمیدارید. که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرى. حالا چون جریان بنی آدم مطرح است در حقیقت، به کل بنی آدم خطاب کردن به دلیل اینکه در سرفصل این قصه جریان بنی آدم مطرح است. در سرفصل این قصه یعنی آیه 10 چند روز مفصل بحث شد که خدا وقتی میخواد جریان هست آدم و حوا رو ذکر کند میفرماید و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون، بعد ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، چندین جلسه رو همین کم بحث شد. معلوم شد آدم و حوا اتاره انسانیت هم، خدا با انسانیت کار دارد. بعضی خواستن با همین آیه شاهد بیارن که آدم و حوا فرزند پدر و مادرانی بودن، یعنی انسانهای قبل از هست آدم و حوا بود و آدم و حوا هم پدر داشتن مادر داشتن و خداوند از بین انسانهای غیر مسئول یا افراد مسئول را انتخاب کرد، که این برداشت ناتمام بود و نقض شده و ثابت شد برابر سوره مبارکه آل عمران که خدا فرمود جریان هسته عیسی را که شما انکار میکنید نمیپذیرید مثل هسته آدم است. خب شما جریان هسته آدم را که قبول دارید که هسته آدم بدون پدر و مادر خلق شد، هسته عیسی هم همینطور. اگر شما قبول کردید، پذیرفتید که خدا قادر است یه انسان را بدون پدر و مادر بیافریند، خب به طریق اولا قادر است که انسان را بدون پدر بیافریند. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، این آیه به خوبی دلالت میکند که آدم و حوا سلام الله علیهما فرزند کسینه بودن. اگر ادله دیگری دلالت بکند برای اینکه قبل از هست آدم انسانهای بودن چینکن ادله و اون روایات هم هست، به ظاهرش هست که نسل اونها کلن منقرض شده و بشریت کنونی که الان بیش از 5 میلیارد نفرن، اینا مستقیما فرزندان یک پدر و مادر هم. یعنی آدم و حوا سلام الله علیهما و آدم و حوا هم هرگز پدر و مادر نداشتن که از اونها دنیا بیاید و خلقتشون هم ذات اقدس اله به عهده گرفت. خب سرفصل این قصه سخن از انسانیت و آدمیت و جامعه انسانی و نوع انسانی که می فرماد و جعلنا لکم فیها معاش غیر لما تشکرون و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. معلوم شود انسانیت معیاره. لذا تا پایان قصه سیدنا استاد رضوان بله جریان هست آدم و حوا رو معیار برای انسانیت میداند. مثلا اینا در بهشت قرار گرفتن تا معلوم شود که خاصیت انسانیت چیست، طبیعه انسانیت چیست. انسان برای اینکه به نشه تکلیف بیاید قبلا با دوره ببیند آماده بشود و مانند اینه که ایشون در جریان هست آدم و حوا اگر میفرمان معیار انسانیت است، این خصوصیاتی است که سرفصل قضیه خود انسانیت را معیار قرار داد. تو بزرگان نهان همینطور بود. اون روایتی که از مسلم باره که امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که قبلا اون روایت از کتاب برهان خونده شد، برابر همون خیلی از بزرگان مشق کردند. مرحوم از جواد آقای تبریزی رضوان الله علیه ایشون در کتاب شریف المراقبات، این المراقبات یک کتاب دم دستی همه شما باید باشه، یعنی یک کتابی نیست که مثلا یک بار بخونید، دو بار بخونید، سه بار بخونید، کتابی که هر ماه باید بخونید. یه آدم راهنمایی که عمل کرده، راه رفته، تو همین قوم هم بوده، خیلی از بزرگان و مشایخ و شاگرد او بودن، راه به یادم شناخته شده ای. این کسیست که میگه ما از هر روز به بچه‌مون نگفتیم که امروز محرم آب نخور، این هرگز آب نمیخورد. اینا از یه همچه خانداری هست، اینا یه آدم های معمولی نیستن که فرمون ما اصلا نگفتیم به این بچه که آب نخور ما حضرم از آشور هست، یه همچه خانواده هست و خیلی از بزرگان پیشینا درس اخلاق میکنن. این المراقبات چون از همین دیگم کرد. این کتاب هر ماه هست خلاصه، یعنی انسان یک سال که این کتاب رو داشت نباید بگه حالا من یک سال خوندم، نه، سال دوم، سال سوم، سال چهارم. بعضی از کتاب ها اینجوره. بلخص ایشون در صفحه 193 این کتاب در مراقبات شهر زیارت الحرام ماه پربرکت ذوالقعده، چون معمولا اینا که اهل اربعین بودن از اول ذوالقعده شروع میکردن تا دهم ذیحجه، از اربعین گیری در تمام سال رواج دارد، اما اون چی که از دیر زمان رسیده است اول ذوالقعده بود تا دهم ذیحجه که حضور مبارک موسی کریم از همین 40 شبان روز استفاده کرد. در اون دهه آخر این اربعین که دهه اول ذیحجه است، اون نمازی که بین مغرب و عشا هست که بابا ابنا رو میخونن سرش هم همینه. خب ایشون در اعمال این ماه ذیقعده در صفحه 193 فرمود اجمال این تفصیل است که ان الذي يفهمه اهل الحق والكشف ويشير اليه اخبار اهل بيت الوحي عليهم السلام ان الله تبارك وتعالى انما خلق آدم و جعله فی عالم المثال الذي يعبر عنه في لسان الاخبار بالجنه في بعضها بمدينه جاب ملغام وهي جنه آدم التي نزل منها الى الارض ثم احبته الى الارض ليستفيد من هذا السفر كل ما اعد له في عالم البرزخ من النعم المثال. بعد انت اخر جریان شهر ده. خب این قصه نشون میداد که در بهشت برزخی بود، اونجا اصلا تکلیف نبود، نه نهی تحریمی بود، نه نهی تنزیهی بود، نه ترک اولا بود، نه ارشاد مصطلح به معنا بود. اگر تعبیر امر است نهی است، مناسب با اون عالم است. اصلا گناه نبود تا انسان بگوید بگه ترک اولا یا مثلا تنزیه است. پس اینه که سیدنا استاد رضوان الله علیه مشق کردن، معمولا بزرگان این راه را طی میکردن که هم جریان جریان آدمیت است، نه شخص آدم. این یک و اون جنت هم جنت برزخی بود، سما، اونم سمایی که لا تفتح لهم ابواب سما درش بدوی کافران باز می شود، نه سمایی که الان کفار مرتب دست دفت دمت دارن. این دو مطلب. این قبلا اشاره شد می سمبولیک و نمادی داریم، یه واقعیتی آدم به معنه و انسانون موجود و واقعی و حق، فرشته حق است، ابلیس حق است، محبت فرشتگان در برابر آدم حق از وجود واقعی، عداوت شیطان نسبت به اون وجود واقعی، همه این بهشت برزخی حق است، همه این واقعیت ها را ذات اقدس اله به صورت امر و نهی و ترسیم کرده است. نه یک جریان سمبولیک و نمادین باشد که واقعیت نداشته باشد. باید و نباید اعتباری اونجا نبود. هر باید و نباید تشریعی و اعتباری محفوف به دو واقعیت است. باید و نباید هایی که بشر عادی دارد که مثلا فرض کنید بدون اینکه به جایی از واقعیت را تکیه کند، بگد این خیابان یه طرف است، موقع رفتن باید از این طرف رفت، موقع آمدن نباید از این طرف آمد. اما حالا این برگردد بگید این ریشه در عالم مثال دارد، ریشه در عالم مخزن الهی دارد، یک و در قیامت هم به صورت ما را اقرب در میاید. دو اینجور نیست. یا فلون رفت باید فلون کار را کرد. اینا برای نظم جامعه است. گاهی ممکنه خلاف واقع هم باشه. اینا باید هم نباید هاییست که رو قوانین بشری که به وقت چه نجید. اما باید و نبایدی که به صورت امر و نهی است و به صورت شریعت ذات اقدس اله و وسیل انبیاء خودش مشخص کرده. این یه بحث مفصلی همین روزای اخیر شد که این هم مسبوق به واقعیت است، هم ملحوق به واقعیت. یعنی انسان یه حقیقتی دارد، جهان یه واقعیتی دارد، رابطه انسان و جهان یه واقعیتی دارد. انسان یه موجود متفکر مختاری است که با اراده کار میکنه. اومد تکلیف برای انسان مثل تغذیه و آبیاری برای درخت است. ذات اقدس اله این که درخت را آبیاری می کند، آبی به درخت می دهد که با کیان او هماهنگ باشد. قانونی هم که به انسان می دهد، قانونی است که با گذشته او و با عالم هماهنگ باشد. سوابق انسانیت را در نظر می گیرد، برای او قانون تدبیر می کند که این قوانین در قیامت به صورت بهشت و جهنم و سلسله واقعیت ها در میاد. در قرآن کریم از این واقعیت چی تعبیر کرده است؟ همون یوم یأتی تعویله، روزی که تعویل قرآن فرا میرسد، نه تفسیر قرآن، تعویل قرآن در قیامت فرا میرسد. یعنی این امر و نهی و اینها به واقعیتی است که اول و رجوعش در قیامت است. لذا در بسیاری از آیات تعبیر قرآن کریم این است که انما توجهونه ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون. اون دعای ختم القرآن صحیح سجادی هم قبلا خونده شد. به هر تقدیر اینا دیگه تکرار نشه، مطلبی که بعضی از آیه مرقوم فرمودن ادعا شده، یعنی اون چه که از ظواهر قرآن برمی آید این است که در جریان جهنم و عذابهایی که ذات اقدس اله میداد اینا اخبار است. اون اشکال و سؤال این بود که اگر خلف وعید مخالف حکمت نباشد، از جهتی دیگر مفسده دارد، برای اینکه کذب میشود به کذب طبیعی است. این سوال اول. پاسخش این است که وعید مثل وعده انشاست، انشا که سگ و کذب ندارد. اگه کسی خلف وعید کرد دروغ نگفت، چون خبر ندارد. خبر یا صدق است یا کذب، اما انشا نه صدق است نه کذب. خب اگر خلف وعید مخالف حکمت نیست بلکه موافق با رعفت است، به کذبم لازم نمیاد، برای اینکه کذب از صنف خبر است، وعید از صنف انشاء، این محضور ندارد. اول اگر البته از صنف خبر باشد، خلاف اخبار عمل کردن کذب است، درست. حالا اون چی که در قرآن کریم راجع به دوزخیان بیان شده این خبر است یا انشاء؟ وعید است که از صنف انشاء باشد یا خبر است. قبلا بحث شد به این که اون چه که به کلیات قیامت برمیگردد اینا اخبار است، به مالا رو بفی هست. تعبیر قرآن هم یاد کرد ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی در جریان اصل قیامت، اصل صراط، اصل میزان، اصل کوثر، اصل تطایر کتب، اصل حساب، اصل بررسی ها و اصل بهشت، اصل جهنم، ابدیت بهشت و آنانده، اینا همه خبر است، اینا همه شون به مالا ریب فیه. لذا تو این تلقین ها به ما گفتن حالا یا اندن نوم یا غیر نوم، بالاخره دعای عهد یا غیر عهد، اینا رو مکرر بخوانید که وقتی از شما سوال کردن کاملا بتونید جواب بدید که ان الموت حق ثابت، ان الجنت حق، ان النار حق، و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، و ان الله یبعث من فی القبور. اینا خبر است. اما حالا نسبت به این افراد که خداوند فرمود ما ای کسی این گناه را انجام بدهد او را عذاب می، آیا این خبره یا این انشاء؟ اگر خبر باشد تخلف او محال است، چون که اگر انشاء باشد خلف وعید محضوری ندارد و مطابق بار افر. این را هم باید قرآن مشخص کرد که یا این سنخ اینها سنخ خبر است یا سنخ وعید. آیات فراوانی است که دلالت بکند بر اینکه این گونه از امور جزء انشائیات است، وعید است. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 44 این چنین است: ثمود بنادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. چون این وعده هم به معنی وعده است هم به معنی ایاد وعید است. الشیطان یعیدکم الفقر، یعیدکم یعنی یعیدکم، وعید است. بهشتی ها به دوزخی ها میگوین ما به وعده هامون رسیدیم، شما به وعید هاتون رسیدید یا نه. پس من میشه همش وعد و وعید است در این بخش ها. این در سوره مبارکه اعراف آیه 44. در سوره مبارکه توبه آیه 68 این است: وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. اصل جنت و نار خبر است، فی الجمله ادهی در جنت هم ادهی در نار خبر است. اما حالا این شخص این گروه اینا هم حتما باید برمن بسوزن که اگر ذات اقدس اله از اینا افکد محال لازم بیاید؟ نه، اینجور در سوره مبارکه هجر آیه 43 ذات اقدس اله به شیطان و پیروان شیطان اینچنین میگوید: رحمت این عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و این جهنم لا موعدهم. تصدیق به وعید بودن است. در سوره مبارکه حج آیه 72 اینچنین است: قل اف انبئکم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین کفروا بئس المثوى. این وعید الهی. در سوره مبارکه یاسین آیه 63 این است: هذه جهنم التی کنتم توعدون. در سوره مبارکه قاف آیه 20 این است: به نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. و اونچه در پایان سوره مبارکه متأسفین است که اصل آیه بسید کفار است: فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. بنابراین ظاهر این آیات این است که اینها وعید است. البته خود خدا میدوند به این که از چه عقل بکند از چه عقل بکند. در جزئیات عقل به هیچ وجه راه ندارد. اصل حرف معتزلی که باطل است که بگوید چیزی یجب و علالله، اونجا هم که حرف حکمای امامی است به صحیح است اینجا راه ندارد. اون چه که حرف حکمای امامی است این است که هر چه که حکمت است یجب و ان الله است و هر چه که بر خلاف حکمت است و قریح است یمتنع و ان الله است. اما این شخص معین را خدا بخواد عفو بکند بی توبه هم هست، عقل چه درکی دارد که بگوید این شخص یعنی صلاحیتی برای عفو الهی ندارد؟ نمیداند گذشته های این چی بودن، نمیداند آینده های این چی بودن، نمیداند خدا به اون چه پسری داد که او چقدر به دین یاری کرد کمک بسنده، نمیداند. یه خضر راهی لازم است که بگوید وکان ابوهما صالحا. خب گفتن این جد هفتم یا هفتادم یتیم ها بودن. اگر عقل واقع بتواند از گذشته و آینده در باره جزئیات احاطه علمی داشته باشد، بعد میتواند بگوید آموزش چنین شخصی قوی است. ولی وقتی دستش کوتاه هست، هیچ اطلاعی هم از گذشته ندارد، هیچ اطلاعی هم از آینده ندارد، باید بگه ذالک الله یفعل ما یشاء تو از من تشاء تفعل ما تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء. این دعا را با اخلاص بخواند که درکی ندارد، امر کلی که نیست که. خب این تو تعرف است، یکی این که الان بهش جهنم موجوده یا نه. البته بهش جهنم موجود، وجود باره که امام رضا سلام الله علیه در روایت ها بود از ما نیست که کسی خیال بکن بهش جهنم مخلوق نشد، نه اما خلق. اما همین ذات اقدس اله که یه ادهی در جهنم هست میتواند عذاب اینها را منقطع الاخر بکنم یا نه؟ ما که نمیدونیم که خدا اگر به کسی فرزندی داد برابر ادامات ابن آدم اینقدر عمله الا این سلاس ایش هم ورد ساله هم ید بوده. حالا اون ورد ساله همین پرسون در سرد اسلام یه عده گبر بودن در برابر اسلام ایستادگی کردن جنگیدن و خوشش بود، یه عده اسلام رو پذیرفت. بعدم همون هایی که اسلام رو پذیرفتن در پای رکاب حضرت امیر جزء بهترین شیعیان او شدن و دین او رو یاری کردن. حالا اگر ذات عقد فعلا به واسطه احترام این گونه از اولیای خاص الهی در پای رکاب حضرت امیر شمشیر زدن و شهید شدن، بعد از گذشتگانشون رو بیامرزد، آدم به طور این محاله قوی هست، برهانی نداره، باید بگذ ذالک الله یفعل ما یشاء، او هم که جز حکمت کار دیگه نمی کنه. بنابراین جایی که عقل راه نداره خب ساکته، خودش می فهمد که نمی فهمد.
ظاهرن بحث به پایان آیه 25 و تلیعه 26 یا بنی آدم می رسد که انشاءالله بعد از تعطیلات فروردین شروع می شد. مطلبی که در جریان عید به عرضتون برسد این است که این جریان عید یک سنت حسنه است که بالاخره هر کی گذاشت از این جهت حسناتی دارد، لکن محفوف به یه سلسله خرافاتی است که هم شما باید که توجیه کنید، هم دیگران با توجیه کنند که دست به این خرافات نزنند. الان خب این مسئله چهارشنبه سوری میدونید یه امر خرافاتی است، خرافات سنگینی هم هست، به خسارات های سنگینی هم بار میاد. اصل این که انسان دید و بازدید بکند، تمیز بکند، صله رحمی بکند، و یکی از برکات همین این عید این است که هر سال جشن نیکوکاری و عاطفه و احسان بشود، عده کمک بکند. این جزء سنت حسنه است. سنت حسنه با زیر مجموعه قوانین کلی باشد تا من سنت حسنه بگیرد. فرق سنت حسنه با سنت سیئه این است که سنت سیئه بدعت است، زیر مجموعه قوانین کلی نیست. اگر یک کسی اجتهادی کرد، بررسی کرد، از قوانین کلی کتاب و سنت یه سلسله اصول اخلاقی رو استنباط کرد، برابر اون اصول اخلاقی آمد یک کار رو کرده و این کار رو هم به صاحب شریعت اسناد نداد بالخصوص، بلکه اسناد داد بالعموم، این میشه سنت حسنه. نظیر حسینیه ساختن، خب در صدر اسلام که حسینیه نبود، الان یکی از شعائر الهی ساختن حسینیه است، این جز سنت حسن است. یعنی انسان یه جایی رو بسازد که معاصر اهل بیت، آثار اهل بیت ذکر بشود، این جز کلیاتی است که اطلاق عموم ایره میگیره و دستوراتی که درباره عزاداری هست خب اونجا رو میگیره. این چنین نیست که حسینیه مثل مسجدی عنوان خاصی داشته باشد در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعد به عنوان سنت حسن تلقی شده و هیچ کس هم به پیغمبر اسناد نمیداد که پیغمبر بفرماد بگی شما حسینیه بسازید بالخصوص، اینه که کسی اسناد نمیداد، اما میشه سنت حسنه. اگر یک کاری نه مطابق با عقل بود، نه مطابق با اطلاق عموم نقل بود، کسی انجام بدهد و سبقه دینی هم به او میشه بدعت. اگر به نام دین هم نباشد میشه سنت سیئه، یک کاری کرده دیگران میکنن و به عنوان دین هم نمیکنن، اما یک کار بدی است. مثل چهارشنبه سوری سنت سیئه است، سیزده بدری سنت سیئه است. بین سنت سیئه و بدعت خیلی فرقه. بدعت آنه که انسان یه چیزی را که به دین ارتباط ندارد به نام دین به مردم منتقل کند، این میشه بدعت. سنت سیئه در اون جاهایی که با بدعت فرق دارد اون است که یه کاری کرده دیگران میکنن اما سبقه دینی هم بو نمیدن، ولی کار بدی است. مثل همین چهارشنبه سوری، هم اون گره زدن ها، همین این سیزده بدرها، همین سنت سیئه گذاشتن صبر و جهد یا سنت سیئه نحس بودن عدد سیزده، اینا سنت سیئه است دیگه. مطلب مهم آن است که بالاخره این که وقفه ای در روی کره زمین پیدا نشد، که الان اینجا بهار است، یه زمستونه یه تابستونه، این کره زمین بالاخره هم که دور خودش و دور شمس میگرده، اینجوری است که همه کره زمین اول فروردین بهار باشه، که بعضی از جاها تابستونه، بعضی از جاها زمستونه، بعضی از جاها پاییزه، بعضی از جاها مثل این فراد بهاره. حالا برفرض همه کره زمین بشه بهار، خب بهار یعنی چی؟ این زمین که دیگه از گردش نیستاد که یه لحظه ساکت باشه دوباره حرکت بکنه، که مرتب داره میگرده. این که داره میگرده وقتی دورش تمام شد سال تمام میشه. اگر این به دور آفتاب یک بار گشت میشه یک سال. الان که میگیم امروز مثلا 27 28 اسفند 1376، یکی دو روز مونده که 76 تمام بشه 77 برسه، این یعنی چی؟ یعنی از زمان هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا الیوم 1376 بار زمین به دور آفتاب گشت. اگر قمری حساب بکنید 1418 بار زمین به دور آفتاب گشت. بسیار، این عمر زمین اضافه شده. خب چه ارتباطی به صاحب زمین، به اهل زمین
دارد؟
زمین به دور آفتاب میگرده، اون وقت ما عمرمون زیاد میشه. ما اگر عمرمون زیاد شد ترقی کردیم، البته روز عید ماست. و اون به این است که خود ما حرکت بکنیم. زمین حرکت میکنه، عمر زمین زیاد میشه، وقت کسی که روی زمین است اونم عمر میکنه. این به درد شناسنامه میخوره که مثلا فلان کس چند سالشه. اما رو بحثای سیر و سلوکی ممکنه کسی یک کودک 80 ساله باشه. شیخون یتسبا، این که هیچ روشی نکرده که. حالا تا او زنده بود زمین 80 بار به دور آفتاب گشت، چرا او بشه 80 ساله؟ عمر هر کسی مربوط به حرکت همون شخص است. این وصف به حال متعلق موصوفه، نه به حال خود موصوف. زمین به دور آفتاب میگرده و فرون شخص صاحب زمین عمرش زیاد میشه. زمان مال حرکته، هر جا حرکت است زمانه، هر جا متحرک است متضمنه. اون وقت الف حرکت بکنه با عمرش زیاد بشه که معقول نیست. لذا گاهی ممکن انسان در این حال که 80 سالش است با در وقتی که می نشیند حرف کودکانه می زند. وقتی انسان عمر می کند می تواند بگوید من سالی را گذروندم، که خودش هجرت کند، خودش حرکت کند، اومد میشه عید برای او. وگرنه اون بزرگانی که نظیر مرحوم ابن طاووس رضی الله علیه عید سالکان را ذکر می کنند، اونا اول سالش و اول ماه رمضانه، یعنی ماه شعبان که تمام میشه سالشون تمام میشه، ماه رمضان اول سالشونه، فروردینشون اول ماه رمضانه. برای اینکه هم در روایات هم در ادعیه، ادعیه هم بالاخره به روایات برمیگرده، هم در ادعیه هم در روایات آمده که ماه رمضان قرة السنه یک، قرة الشهور دو. تعبیر رأس السنه درباره ماه مبارک است، تعبیر قرة الشهور درباره ماه رمضان است. رضا مرحوم ابن طاووس کتاب شریف اقبارش رو که تدوین کرده، اون جلد اولش رو از ماه رمضان شروع کرده، یعنی اول ماه رمضان اول سال است. اون جلد سومش آخرش به آخر شعبان برمیگرده، وظایف آخر شعبان رو در اون آخرا ذکر میکند. بنابراین اون چی که به سنت حسنه برمیگرده، نظیر رعایت مسمندان، نظیر صله رحم، نظیر نظافت، امثال ذلک، این سنت حسن است. اما اون چه که نه مطابق عقل است نه مطابق نقل به خرافات برمیگرد، اگر خدا اینا کرده ملتی خرافات زده شد در بحثای روزای اسبق عزیزم رسید که جمهوری جمهوری ناب نیست. اگر جمهوری ناب نشد هرگز اسلام ناب را نمیپذیرن. اسلام ناب قضای جمهوریت نابه، مردم ناب مردم خردمند عاقلن که اسلام ناب میپذیرن. وگرنه یه آزادی رو میخوان که با رهایی همراه باشد. ممکن نیست شما اسلام ناب را تعریف بکنید، کتاب بنویسید، ولی جمهوریت را تفسیر نکنید، جمهوریت به جمهوریت ناب نرسد و جمهوریت ناخالص اسلام ناب را هرگز نمیپذیرد. لذا ببینید برای مردم روز 13 همون قدر مثلا محترم است که معذرت روز عاشورا مثلا تعطیل میکنن، همینه. یا هر چی شما این نسل نو رو میخواد بفهمونید که این سنت سیئه است، یعنی چهارشنبه سوری باورش نمیشود. خب هیچ ممکن نیست جمهوریت ناب نشود ولی اسلام ناب را بپذیرد. اول باید مردم را مردم آزاد کرد، بعد اسلام را بر اینها تلقین کرد. والحمدلله.